أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
فرمودن که اشکالی که شیخ اشراق در مطارحات فرموده این است که با اینکه موضوع فلسفه اولا یا الهیات بالمعنى الاعم اموری است که نیاز به ماده نداره در وجود خارجی و در وجود ذهنی، و بنابراین همه این طور امور باید در فلسفه بحث بشن، ما می‌بینیم از ادب در فلسفه بحث نشده، در یک علم جدا به نام حساب بحث شده، با اینکه عدد از همون چیزهایی است که نه در وجود خارجی نیاز به ماده داره و نه در وجود ذهنی. در وجود ذهنیش که همه فلاسفه خودشون اذعان داشتن، در وجود خارجیش هم ما ببینیم عدد عارض مجردات میشه. مرحوم آخوند برای اینکه همین اشکال رو و هم هر اشکال دیگه‌ای که ممکنه پیش بیاد، مثل این اشکال که چطور کیف که اون هم باز مثل عدد نمونه، نه در وجود خارجی و نه در وجود ذهنی احتیاج به ماده نداره، در طبیعیات بحث میشه. یه بخش مهمی از طبیعیات بحث میکنه راجع به کیفیات محسوس. این چجور میشه؟ آخون برای اینکه اینو جواب بدن میفرمان که یکی از دو راه به صورت منع خلو، انتها ما راه اول رو برای اینکه عرض کنیم ابتداعاً یه تمهیدی میگیم. تمهید اینه که تصور عدد دو گونه از مثل تصور هر امر محسوس دیگر. شما امور محسوس را دو جور میتونید تصور کنید. یک، اونیش که بهش میگن تصور جزئی. تصور جزئی که خودش تقسیم میشه به حسی و خیالی. دو، تصور کلی که اسمش میذارن تعقل. عدد رو دو جور میشه تصور کرد. وقتی این انگشت با این انگشت دوتاست، یه وقت شما هم نگاه میکنید به این دوتا انگشت، قرن صورت این دوتا انگشت در ذهن شما ترسیم میشه، میشه تصور حسی این در اون وقتی که این جلو چشمتون حاضره. وقتی هم این از بین رفت، باز هم صورتش تو ذهن شما هست، اون همش میگن تصور خیالی. این یه نوع تصوره. در این تصور خیلی از امور هست، مثلا رنگ هست، شکل هست و معروض عدد هم هست. یعنی شما اینجا دیگه نمیتونید دوتا انگشت را به صورت تصور حسی یا خیالی تصور کنید، اما بی انگشت دوئیتش رو فقط تصور کنید. خب معلومه خود انگشت ها در ذهن شما ترسیم میشن. وقتی انگشت ها ترسیم شدن، اون وقت دو هم به وجود اونها موجوده. به این میگن تصور جزئی یا حسی و خیالی. اینجا عدد بی معدود قابل تصور نیست. تصور جزئی، حسی یا خیالی که در این نوع تصور عدد مجرد از معدود نیست. درسته؟ معدود محسوس چیه؟ مادیه. اصلا خود یکی از تعاریفی که برای مجرد شده که به نظر میاد همین تعریفم درسته، این است که مجرد یعنی امر نامحسوس، در مقابل مادی یعنی امر چی؟ محسوس. خب اگه اینطوره شما میگی من با تصور حسی که خیالی هم ادامه همون حسیه، به فرمایش یه روز عرض کردیم علامه طباطبایی اصلا میفرمان دوتا نیست. حس و خیال یک نوع ادراکه، برای اینکه همون چی که شما در حین احساس براتون حاصل میشه همون باقی میمونه در حین تخیل، نه اینکه یه ادراک مجددی پیدا میشه. فرق حس و خیال فرق عارضیه، یعنی فرق به یه امر خارج از ذاته. اگه ارتباط با خارج باشه، ارتباط با خارج که حقیقت صورت ذهنی رو تشکیل نمیده، این یه امر عارضیه، یه امر زائده. پس به هر حال در حسی و خیالی، چون شما دارید احساس چیز رو میکنید بعدم همون صورتش تو ذهن شما میاد، در این نوع تصور عدد مجرد از معدود نیست. پس عدد بدون ماده چه نیست. یعنی اینجا وقتی عدد را شما تصور میکنید، عددیست متعلق به ماده. دو تا انگشت تو ذهن دو هست، اما دوی تو دوتا انگشته، دوی منحاز و مجرد و تجرید شده از انگشت نیست. بازم خیال میکنی دوتا مثلا گردو رو، دوتا مثلا بله هرچی، بالاخره یه جسمی رو خیال بکنید، ببینید یکیشو خودتون خیال بکنید و گزارش کنید. خب دو تا دریا، خب دو تا دریاست دیگه، یه دریا با یه دریا چیه؟ دریا ماده است. نه وقتی اونطوری هم باشه همینطوره، یعنی وقتی هم شما خودتون ابداع میکنید از نمونه های حسی یاد گرفتید یه چیزی شبیه اون رو، منتها غیر موجود ولی قابل احساسها، یعنی همونی که دوباره تخیل میکنید، نه اینکه محسوس بالفعل لازمه باشه. متخیل، متخیل باید قابل احساس باشه. هر امر متخیلی امری چیه؟ قابل احساس. ولی وجود خارجی نداره، ولی اگه وجود پیدا کنه از همون چیزاییست که حس به اون میرسه. بله بله، یه ماده ذهنی بر بله نه، اگر مجرد را هم تصور میکنه با چی؟ مثلا به صورت یه فرشته خیلی زیبا، فرشته زیبا رو فرشته رو اصلا میگیم، حالا فرشته رو به صورت یه مثلا چهره زیبا با یه بالهای قشنگ مثلا چیز، اینطوری تصور هم کاری که نقاشا میکنه. اصلا وهمی رو ولش کنید، وهمی جزء عقلیه، یه وهمی بعد از ملا سرا ساقط شده از درجه تصور عقلی. مثلا اینجا چی رو تصور میکنید؟ مثل تصور دو به این که عددیست که از تکرار، از یک بار تکرار واحد حاصل شده. ببینید این العدد الحاصل من تکرر الواحد مرتن، اون عددی که از اصلا عدد تعریفش اینه، ما یحصل من تکرر الواحد، منتها اگه یه بار تکرار بشه میشه دو، اگه دو بار تکرار بشه میشه سه، اگر واحد سه بار تکرار بشه میشه چهار، و همینطور هر چه تکرار واحد بیشتر باشه مرتبه عدد میره چی؟ بالاتر. خب حالا اگه دو رو اینطوری فهمیدیم، اون عددی که از تکرار واحد حاصل میشه، تکرار یک بار واحد، یک بار تکرار واحد، خب این چیه؟ این دیگه انگشت باش نیست، بله؟ این مثل انسانیست که به صورت حیوان و ناطق تصور میکنه، یه زید توش نیست، هیچ قیافهی توش نیست، هیچ جسمی توش نیست. وقتی اینطوری شد، پس دو رقم تصور داریم. حالا جناب آخوند بعد از این تمهید وارد جواب میشه. بله؟ خب میشه، منتها میگیم نمی کنن. این کار کار کیه؟ کار یک کسی است که قوه تعقل درش چیه؟ شکوفا شده. بلا نوعاً مردم وقتی میخوان دو رو تصور کنن چجور تصور میکنن؟ جزئی. ملا سرا بی خود چه یه حرف نمیزنه، میگه تا 40 سالگی که در هیچ کس قوه تعقل چیه؟ اصلا نیست. بعد از 40 سالگی هم در اوحدی هست، گفتیم یعنی مثلا در 1,000,000 نفر یه نفر. پس همه چجوری تصور میکنن؟ هم میگه آقا دو فوری، دو تا قلم، دو تا مثلا گردو، دو تا نخود، هر چی بالاخره فوری تو ذهنش اونو ترسیم میکنه و دو رو میفهمه. حالا این که معلوم شد، بله فرق میکنه، ما آد مشکلشه، واحد ساده شه. بله یک مالا ینقسم، خب یک عدد نیست، توجه شما دارید در یه جایی دیگه اشکال میکنید. آره خب گفتیم که امر اول یعنی جواب اول یا وجه اول یا توجیه اول، توجیه اول گفتیم به یکی از دو توجیه داره به صورت مانعت الخلق. توجیه اول اینه که برخی چیزها دو گونه لحاظ می شوند، در یک لحاظ مجرد از ماده اند و شایسته بحث در الهیات، و در لحاظ دیگر همراه ماده اند و قهرن در علمی دیگر بحث می شود، مثل حالا عدد وقتی که مجرد از هر گونه ماده ملاحظه می شود. فیلسوف که بحث از عدد میکنه در حقیقت بحث از کثرت میکنه، میگه موجود یا واحد یا کثیر، اون کثیره دیگه چیه؟ هیچ کاری نداره به اینکه چی هست. اون کثیر آیا جسمه؟ آیا مجرده؟ آیا مثالیه؟ آیا عقلیه؟ جسم شفافه؟ غیر شفافه؟ اصلا به اینا کار نداره در بحث وحدت و کثرت فلسفه، یا در بحث مقولات اگه از عدد بحث میکنن از این جهت عدد رو مورد بحث قرار میدن که یه کثرتیه، یعنی همونطوری که کسی که قوه تعقلش شکوفا شده چجور کثرت رو تصور میکنه بدون متکثر. ما اینجا اینطور بحث میکنیم، در الهیات اگر از کثرت و عدد و اینها بحث میشه، مثل عدد وقتی که مجرد از هر گونه ماده ملاحظه میشود داخل در بحث وحدت و کثرت الهیات است، ولی همین عدد از آن جهت که همراه معدودی خاص در اذهان مردم موجود است. بله؟ بله؟ بله، همراه معدودهای، بله بسیار خوب، خدا خیرتون بده جناب سرفرش، بله درسته، بله این کامل، همراه معدودهای مادی در اذهان مردم موجود، در اذهان مردم و یا در موجودات خارجی قابل حرکت و انقسام و تغییر و اجتماع و افتراق، ولی همین از آن جهت که همراه معدودهای مادی در اذهان مردم و یا در موجودات خارجی قابل حرکت و انقسام و تغییر و اجتماع و افتراق موجود می شود و معروض جمع و تفریق. خب جمع و تفریق یعنی چند تا رو میاری کنار هم میذاری یا اینا رو اصلا جدا میکنی؟ این بعد حتما چی داشته باشه؟ تصور عدد به صورت تصور خیالی باشه، چون تصور عقلیش که دوتا نیست. یعنی شما یه میلیون رو هم تصور کنی به تصور عقلی تعدد نداره که. بله؟ تصور دو به تصور عقلی با تصور یک به تصور عقلی هر دوش چجوره؟ یه تصور، دوتا شکل نداره، دوتا صورت ذهنی نداره، برخلاف تصور حسی و خیالی. تصور حسی و خیالی این انگشت برای خودش تو حس شما صورت خودشو داره، اون انگشتی صورت حسی خودشو داره. ولی تصور عقلی دو و ده و صد مثل تصور خدا میمونه. یعنی یه سری مفاهیمه که این مفاهیم مرکباً یک واحدی رو تشکیل میدن، یک حقیقتی رو برای شما بیان میکنن. خب پس اون نمیتونه معروض جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و مجذور کردن. مجذور کردن یعنی به توان دو رسوندن، دو دوتا چهارتا این میشه مجذور دو، نه نهتا هشتاد یکی میشه مجذور. و مکعب کردن، مکعب میگی دو تا چهار تا، دو چهار تا هشت تا، یعنی به توان سه قرار میگیرد و معروض جمع و تفریق قرار میگیرد. بله؟ چند تا مجرد که تصور میکنیم یه حتما تصور حسی و خیالی ازش داری، و الا میشه اسنان به صورت چی؟ تصور عقلی که درش چیه؟ تکثر نیست. یعنی شما الان ثمانیه عرش رو به صورت یه تخت تصور میکنید در حالی که تخت نیست، و چهار نفر جلوشو گرفتن، چهار نفر هم چی؟ عقبش. خب همین، حالا شما ثمانیه رو تصور عقلی تا فردا وقت دارید، تصور عقلی میکنید، بعد میایید میگید آقا من اینو تصور عقلی کردم ولی در این حال چی شد؟ متکرر بود. اگه شما تونستید چه اشکالت وارده؟ شاید شده بشه. خب ولی همین از آن جهت که همراه معدودهای مادی در اذهان مردم یا در موجودات قابل چیز موجود میشود و معروض جمع و تفریق و اینا قرار میگیرد، در حساب که علمی مستقل است بحث میشود. خب پس جواب اول و توجیه اول که چرا از عدد در حساب بحث میشه، میگه اون عددی که تو حساب بحث میشه عددی است که میخواد جمع و تفریق بکنه، ضرب و تقسیم بکنه، یعنی حتما تصور حسی و خیالی ازش داره، قهرن همراه ماده است، همراه معدود مادیه، و اون هیچ ربطی به فلسفه نداره. اونی که در فلسفه ازش بحث میشه کثرت مطلق بدون معدود، یعنی کثرت با تصور عقلی. توجیه دوم، توجیه دوم، برخی از امور هستند که گرچه جنسشان از موضوعاتی است که در الهیات باید بحث شود، برای اینکه به ماده نیاز ندارند نه در وجود خارجی و نه در وجود ذهنی. ولی انواعی دارند که متعلق به ماده هستند. در این صورت از اصل جنس در الهیات بحث می شود و از انواع ماده مادی آن در علم، در غیر الهیات، در غیر الهیات مثل چی؟ مثل کیف، مثل کیف. دیروز توضیح دادیم کیف احتیاج نداره در اصل کیف بودن، یعنی ارزون لا یقبل القسمت ولا النسبه به ماده. شاهدش هم اینه که یک نوع کیف داریم که هیچ احتیاج به ماده نداره و اون اسمش چیه؟ کیف نفسانی. کیف نفسانی یعنی حالاتی که عارض شما میشه، اینا کیف هستن اما مادی نیست. پس کیف به ما هو و کیف مما لا یفتقر الی الماده هست، نه در وجود خارجی نه در وجود ذهنی. اما همین کیف انواعی داره، مثل کیفیات محسوس. کیفیات محسوس اگه بخوان موجود بشن حتما باید چیه؟ در ماده موجود بشن. وقت میفرماید که مثل کیف که از جنسش در فلسفه، فلسفه یعنی همون الهیات، بحث می شود ولی از انواع مادی آن مثل کیفیات محسوس در طبیعیات بحث می شود. این قلت میگه که آقا در همون طبیعیات، در طبیعیات از مطلق کیف هم بحث میکنن. قلتو بحث از مطلق کیف در طبیعیات صرفاً مقدمه برای بحث از کیفیات محسوس است. بله؟ شما در منطق خیلی چیزا رو بحث میکنید که جزء منطق نیست. نیست؟ علم آقا دو قسمه، تصور و تصدیق. این هیچ ربطی نداره به منطق. این از بحثای فلسفیه. علم دو قسمه، حصولی و حضوری. چه ربطی داره به منطق؟ ولی میگه اگر میخوای معرف و حجت که موضوع منطقه برای شخص معلوم بشه، تازه خود تعریف معرف و حجت هم جزء منطق نیست. بله؟ همه اینا رو باید مقدمتاً گفت. خب میگه اونم که میخواد کیفیات محسوس رو ازش بحث کنه، خب اول کیف رو بحث میکنه مقدمتاً، اقسامش میگه، اون وقت بعد میگه ایناش محل بحث در طبیعیات. اینم جوابه اون اشکال. پس میفرمان که وذالک به احد وجهین، اون کاری که میشه، یعنی با اینکه یه چیزی از مسائل الهیاته در علم جداگانه یا در علم اسفل اگه بحثش میشه، به یکی از دو وجه، دو راه داره، بی جهت نیست. اول اینکه یعتبر و کونها عارضتن للمواده به وجه من الوجوه و یبحث و انها به هازل اعتبار فی علم مفرد. با اینکه این نیاز به ماده نداره و باید در الهیات بحث بشه، ولی لحاظ میشه بودن این امور عارض ماده ها به نحوی از انها، میگن یه به نحوی اونها رو عارض ماده ملاحظه میکنن، اعتبار میکنن و بحث میشه از اونها به این اعتباری که عارض ماده هستن در علمی جداگانه. چطور؟ توضیح که فإن العدد یعتبر تارتن من حیث و هو. شما عدد را نه به حیث و این که در یه معدود خاصی مثل انگشته ها، عدد از اون جهت که کثرته، دو بودن، سه بودن، چار بودن، و به هازل اعتبار یکون و من جملت الامور المجردت عن الماده. در این لحاظ عدد هم میشه از اموری که مجرد از ماده است، هم در وجود خارجی هم در وجود ذهنی. و یبحث و انها فی باب الوحدت والکسره، از امور عامه‌ای که مربوط است به یه بخشی از فلسفه است، یه بخشی از الهیات. اما و یعتبر و اخرا، همین عدد لحاظ میشه گاه دیگر از حیث تعلقش به ماده، از این حیثی که تو ماده است. خب تعلق به ماده داره نه در ذهن از اون جهت که ذهن است، یعنی نه اینکه تو ذهن تعلق به ماده داره، عدد که تو ذهن تعلق به ماده چیه؟ نداره، تعلق نداره، منافات نداره. دیروز هم چند بار گفتیم که چی باشه؟ همراه ماده باشه، تعلق نداره. ملاحظه میشه گاهی از حیث تعلقش به ماده نه در وهم بلکه در خارج، و بحث میشه از عدد به این اعتبار در تعالیم، یعنی در علوم ریاضی. تعالیم ریاضیات رو میگن، قبلا هم داشتیم. برای اینکه ریاضیین بحث میکنن از جمع و تفریق و ضرب و قسمت، یعنی تقسیم و تجزیر و تکعیب و غیر اینها، مثلا میگن این عدد منطقه، اون عدد اسمه، و غیر اینا، از اوصافی که لاحق عدد میشه. اما لاحق عدد میشه و هو فی اوهام الناس، در حالی که اون عدد نه در وهم و ذهن یک دانشمند فیلسوفه. چه دانشمند فیلسوف قدرت چی داره؟ اینو داره که عدد را بدون معدود تصور کنه. نه خیر، در اوهام مردم، مردم دو را حتما باید با دو تا گردو تصور کنن. پس بحث میشه از این، برای اینکه اونا بحث میکنن از جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و تجزیر و تکعیب و غیره، از چیزایی که عارض عدد میشه، در حالی که عدد در ذهنهای مردمه. او فی موجودات متحرکت منقسمت متفرقت مجتمعه، یا تو ذهن مردم یا بهتر از ذهن مردم خود خارج. میگه ضرب و تقسیم رو میاره چه کار میکنه؟ دوتا گردو میذاره این ور، دوتا میگه بابا این دوتا با این دوتا میشه چند تا؟ چارتا. دوتا انگوش با دوتا انگوش، خب آقا دو دوتا چارتا، این دو دوتا چارتا رو که داره اینطوری صحبت میکنه، این چیه؟ این ریاضی. او فی موجوداتن، یا در اوهام ناس، یعنی ناسی که به قول ملا صدرا و به قول همه، حالا ملا صدرا میگه اصلا محاله براشون، دیگران میگن نه آقا محال نیست، ولی نمی کنن، میتونن اما در صددش بر نمیان. اونا عدد رو همواره با معدود که یک موجود جسمانی تصور میکنن. کلیت نمیخواد، میخواد خب حال شما میخواد برید به جنگ ملا صدرا برید، این ربطی به اینجا نداره. شما بفرمایید تا 40 سال 5 نفر، میگه اون کسانی که ریاضی بحث میکنن نظرشون به صورتهای چیه؟ خیالی عدده. اونا رو مجسم میکنن و مباحثشون رو اونا چیکار میکنن؟ پیاده میکنن. همون کافیه. ولی اون که حضرت علی ممکن است تو گهوارم تصور عقلی چی داشته باشید؟ عدد داشته باشید. چه اشکال داره؟ پیامبر اکرم خب در گهوارم تعقل داشت. حالا عرض میکنم، او فی موجوداتن، یا در اوهام ناس، یا در موجوداتی که متحرکند و قابل تقسیمند و قابل تفرق و اجتماعند، که همش میشه امر چی؟ مادی. خب حضرات اساتید ما، حضرات استاد آیت الله جوادی دامز الله، در شرحشون فرمودن این او فی نیست که حالا ما خوندیم، او فا، همین آقای کریمی میفرمن او فا موجوده. و همینطور جناب استاد آقای حسنزاده دامازلو در همین نسخهی که من دارم میخونم اعراب گذاشتن، روی فا زیر یه نقطه نذاشتن، روی فا الف گذاشتن، او فا موجوداته. وقت میشه چی؟ و هو فی اوهام الناس او فا موجوداته. میگه در حالی که عدد در ذهنهای مردم کامل ترین موجودات متحرکه، منقسم متفرق مجتمع هست. اوفا موجودات، بعد متحرکتن اعراب گذاشتن. اوفا موجودات کاملی هستن در حالی که حرکت دارن، منقسمن، متفرقن و مجتمع. من یادم رفت که نوشته جناب شیخ رو بیارم. این عبارت عیناً از شفا اقتباس شده، یعنی این دو سه سطر آخر که الان خوندیم عیناً در شفاست، ولی اونجا بعدش داره لکنه قد یتجرد عنها، در ذهن بعضی ها این قد یتجرد و انها، یعنی تو ذهنهای مردم چیه؟ مجرد نیست، ولی میشه مجرد بشه. یعنی یک نفر، کسی که فیلسوفه و قدرت تعقلش رو درش تمرین کرده، میتونه دو رو تصور کنه بدون چی؟ بدون جسم و ماده، بدون معدود. ما بالاخره اوفا موجوداتن نمیپسندیم. درسته دو تا اساتید بزرگوار ما فرمودن، تصریح کردن که باید اوفا موجوداتن باشه، برای اینکه قبلا گفته بود در وهم احتیاج به ماده چیه؟ نداره. ولی ما جوابمون به فرمایش آقایون اینه که در وهم احتیاج نداره، میشدم تو ذهن همراه چی باشه؟ ماده باشه. مگه نگفتیم از اول وحدت و کثرت و علت و معلول، همه مواردی که تو فلسفه در امور عامه بحث میشه، اینا رو میگن نیاز به ماده نداره، نه در وجود خارجی نه در وجود ذهنی، ولی نباید تو فلسفه بحث بشه. ولی همه اینها در موجودات مادی هم چیه؟ تحقق پیدا میکنه. حالا شیخ میگه ولو نیاز نداره، یعنی میشه بدون ماده تصور کرد، ولی ریاضیدان از اون عددی بحث میکنه که درک خیالی ازش هست، نه از اون عددی بحث میکنه که درک عقلی، چون درک عقلی رو نمیشه ضرب و تقسیم درش اجرا کرد، نمیدونم جمع و تفریق. پس فی اوهام الناس خودش میشه یک فرض، او فی موجودات متحرکت منقسمه هم که ما معنا کردیم، اونم میشه یه فرض دیگه که روشن‌تر از فرض قبلیه. اما آقایون فرمودن و هو فی اوهام الناس اوفا موجودات، در حالی که عدد در اوهام مردم مثلا وافی تر موجود. بفرمایید آقای که اولا که جناب شیخ که این حرفو میزنه خیال رو چی میدونه؟ بله؟ بله؟ مادی میدونه. ایشون معتقده که فقط صورتهای عقلی مجردن، ادراکهای خیالی چیه؟ مادیه. پس بنابراین شیخ این حرفو زده، ملا سلام داره همون حرفو نقل میکنه. دیروز هم گفتیم شیخ به صاحب متارهات، به شیخ اشراق میگه شما فکر میکنم فقط اول الهیات شفا رو دیدی، این حرف مال تو منطق شفاست. فصل دوم از مقاله اول منطق شفا این عبارت عیناً تو اون فصل هست، میگه اگه تو اونجا رو دیده بودی این اشکال رو نمی کردی. پس بنابراین شیخه که داره این حرف رو میزنه و خیلی روشنه که شیخ میتونه این حرف رو بزنه. علاوه بر این مرحوم آخوند هم که میگه مجرده، ولی این منافات نره با این که ما اون امر مجردمون ادراک یک امر چی باشه؟ مادی باشه، که قهرن خواص مادر هم داشته باشه، شکل داشته باشه، رنگ داشته باشه، تعدد داشته باشه، همونطور که تعدد داره نداره؟ گفتیم دوتا انگشت شما تو ذهنتون تصور خیالی بکنید رو هر مبنایی چی داره؟ تعدد دوتا، ولی برخلاف تصور عقلی دو اون اصلا تعدد نداره. مگه ایشون تا فردا بتونن اینجوری تصور عقلی برن؟
الان
خب اون وقت حرف سر اینه که در اوهامناس اوفا موجوداته که خود اونها متحرکه، خود اونها منقسمه یا فقط عدد داره، دو تاست، اما اینا قابل تقسیمه. البته به نظر شیخ درسته ها، قابل تقسیمه، اما به فتوای خود آخوند اصلا قابل توجیه نیست. اصلا این عبارت اوفا فقط من که احساسم اینه، شیخ اشهد بالله اوفی نوشته، آخوندم اوفی نوشته و منظورش اوفی بوده، منتها آقایون دیدن این با اون قبل تعارض داره، اومدن چیکارش کردن؟ کردن اوفا، همونطور که خودشون فرمودن، فرمودن چون اونجا گفت لا فی او لا فلوهم، حالا دوباره میگه فلوهم، این تعارض داره، تعارضشون ما گفتیم به این حل میشه که اینجا ناس داره، اونجا وهم مطلقه، اونجا میگه متعلق نیست در وهم، همین که در یه وهمی قابل فهم باشه بدون ماده کافیه، اما اینجا میگه اوهام ناس، خب معلومه که ناس نمیتونن عدد رو جدایی از معدود چیکار کنن؟ تصور. حالا بالاخره دو نظره، اونایی که نظر ما هر دو نظر رو گفتیم، حالا انتخابش با مجتهدینه. نه همه اینا قید اوهام ناس میشه، اصلا نمیره رو خارج، یعنی طبق نظر آقایون عدد رو که ریاضی ازش بحث میکنه از اون جهت هست که تو اوهام ناسه، در حالی که شیخ میخواد بگه از اون جهت که تو اوهام ناسه یا در خارج، همین عددهایی که تو خارجه همین رو داره بحث میکنه، اصلا ریاضیدان همین دوتا گردو با دوتا گردو که کنار هم میذاره این رو داره بحث میکنه. بس ثانی، مثلا عدد نداره، تصور عقلی دو هاد یه دوتا نیست، ولی تصور حسی و خیالی چیه؟ بله آیان، شما دارید اشکال میکنید به آقایون، ایشون میگه و هو فی اوهام الناس دیگه منقسمتن نمیشه، متحرکتن نمیشه، ما میگیم اینو توجیه میکنن به این که مراد نظر چیه؟ فتوای شیخه، شیخ میگه آقا چرا صورت حسی و خیالی مادیه، اما ما اونطوری که توجیه کردیم هیچ احتیاجی به این که مبتنی کنیم بر فتوای شیخ هم نیست. نه نه، یا فی اوهام یا فی موجودات، خودش فی رو تکرار کرده، پس بنابراین عطف میشه بر فی اوهام، در حالی که عدد یا در اوهام ناسه که اونها عدد رو بدون معدود و بدون جسم ملاحظه نمیکنن، یا اصلا خودش تو خارجه دیگه، تو خارج که روشن تره. بس ثانی، بقیهش انشاءالله بعد از بس. توجیه دوم این است که ان یبحث عنها، بحث میشه از اون امور، یعنی از اون اموری که نیاز به ماده ندارن، نه در خارج نه در ذهن، اما لا مطلقا، به طور مطلق نمیان بحث کنن تا شما بگید اینا مباحث الهیاته، بلکه ان بعض انواعها التي لا توجد الا باستعداد الماده و حرکاتها و استحالاتها، از بعض انواع اون امور بحث میکنن که اونا موجود نمیشوند مگر با استعداد مادی و حرکات ماده و استحالات ماده. خب اگه اینطوری هم که دیگه نمیشه در الهیات بحث کرد این انواع رو، فلائق و بالبحث هم اونی که شایسته است که بحث بکنه از یه همچین وضعی، از این بعض انواع، انها زمیرش به بعض برمیگه، انما هو العلم الاسفل، اون علمیست که پایین تر، یعنی علمیست که از جسم بحث میکنه، چون اینا میشن اوصاف اجسام و احکام اجسام. خب این قول که آقا تو همونجا بحثای کلی هم میکنن از کیف، میگه فعین تفق ان یذکر بعض احوالها فیه علل وجه العام، اگه دیدی اتفاق پیدا کرد و یه دفعه دیدی یه جایی اینطور پیش اومد که ذکر شد بعض احوال این امور در اون علم اسفل به طور عام، اومدن احکام کیف رو به طور کلی بحث کرد، اقسامش رو گفتن، کان ذالک علی سبیل المبدئیه، اینا به نحو مقدمه است، اینا رو میگه برای اینکه برسه به اون انواع به عنوان مقدمیت. لا انا ان یکون من المسائل ها هنا، نه اینکه خود اونا از مسائل باشه در اون علم اسفل، در اینجا یعنی در اینجا که علم اسفل است و داره بحث میکنه. خب فصل دوم، حالا چون یه 5 دقیقه تقریبا میخوایدم تاکیدش. السلام علیکم و رحمت الله.